فصل هفتم، مدیریت زمان. احتمالاً تا به حال کتاب‌ها و مطالب فراوانی درباره مدیریت زمان مطالعه کرده اید. بنابراین در این فصل به جای پرداختن به اصول مدیریت زمان مانند هدف‌گذاری و غیره، به موارد کاربردی تری می‌پردازیم که شاید در کتاب‌های مدیریت زمان کمتر به چشم بخورند. 6 گام اساسی برای مدیریت بهتر زمان وجود دارد. هر روز این 6 گام را تمرین کنید. این گام ها به شما و کارمندانتان در انجام کارهای بیشتر در روزهای کاری کمک می کنند. گام اول، دوباره کاری را کنار بگذارید. آیا این موضوع برایتان آشناست؟ به دفتر خود وارد می شوید و 3 پوشه و 2 نامه روی میزتان وجود دارد که باید به آنها پاسخ دهید. نگاهی به اولین نامه می اندازید و چند جمله از آن را می خوانید. می بینید پاسخگویی به آن زمان بیشتری از آنچه اکنون در اختیار دارید را می طلبد. پس فعلا آن را کنار می گذارید، موضوعی دیگر در یکی از پوشه ها توجه شما را جلب می کند. می خواهید به آن بپردازید که ناگهان تلفن زنگ می زند. به تلفن جواب می دهید و برای 10 تا 15 دقیقه به مسیر جدیدی کشیده می شوید. سپس به موضوع آن پوشه بر می گردید. اما همان لحظه که می خواهید این کار را انجام دهید، ایمیلی دریافت می کنید. کار را متوقف می کنید تا ایمیل را بخوانید که محتوای آن موضوعی است که باید بلافاصله به آن بپردازید. اما انجام آن به زمان بیشتری از آنچه اکنون در اختیار دارید نیاز دارد. بنابراین کارهای زیادی را شروع می کنید، آنها را به نتیجه نمی رسانید و رها می کنید. در فرصتی دیگر مجبورید با سراغ همان کارها بروید. اگر هر روز 15 دقیقه را صرف بازبینی یا بازخوانی اسناد یا ایمیل ها کنید، هر سال 97 ساعت را هدر می دهید که در آن هیچ اقدام مفیدی انجام نداده اید. بسیاری از کارمندان 1 ساعت از روز که در طول روز پخش می شود را برای بازبینی موضوعاتی هدر می دهند که هیچ اقدام مفیدی در رابطه با آنها انجام نمی شود. این زمان برابر با 6 هفته هدر رفته در سال است. آیا مایلید به هر سال 6 هفته اضافه کنید؟ از این قانون ساده استفاده کنید. فقط 1 بار سراغ هر کار بروید. اجرای این قانون در شرکت می تواند عملکرد هر یک از کارکنان شما را به شدت افزایش دهد. اگر فعالیتی را آغاز کردید، سعی کنید آن را به پایان برسانید. این اولین گام برای مدیریت بهتر زمان و افزایش عملکرد است. هرگز تا زمانی که وقت کافی برای پرداختن به یک نامه یا ایمیل را ندارید، سراغ آن نروید. وقتی این قانون را اجرا کنید، می‌بینید که کارهای زیادی برای انجام دارید و هرچه سازمان یافته تر در آن فرایند قرار بگیرید، عملکرد شما بهبود می‌یابد. نکته، دوباره کاری نکنید. اگر فعالیتی را آغاز کردید، سعی کنید آن را به نتیجه برسانید. هرگز تا زمانی که وقت کافی برای پرداختن به یک نامه یا ایمیل ندارید، سراغ آن نروید. قانون فقط 1 بار و حذف دوباره کاری برای مدیریت ایمیل‌ها حیاتی است. ایمیل یک دارایی بسیار ارزشمند است، اما اگر کنترل خود را در اختیار آن قرار دهید، می تواند مدیریت زمان شما را نابود کند. نمی توان این موضوع را نادیده گرفت. ایمیل می تواند پایانی بر مدیریت خوب زمان باشد. شرکت هایی که سیستم اطلاع از دریافت ایمیل جدید را روی کامپیوترهای خود دارند، در تمام طول روز همه را در شرایط انفعالی نگه می دارند. اگر هنگام دریافت ایمیل کامپیوتر به شما علامت می‌دهد، لازم نیست همان لحظه آن را بخوانید و به آن پاسخ دهید. ایمیل برای راحتی کار شماست. اگر کارتان را راحت نمی‌کند، به آن پاسخ ندهید. تمرکز مانند یک ماهیچه است که هرچه بیشتر بر آن کار کنید، قوی‌تر می‌شود. اگر هر بار که ایمیلی دریافت می‌کنید یا تلفن زنگ می‌خورد، تمرکز خود را بر هم بزنید، توانایی خود برای تمرکز را از دست می‌دهید و در هر مسئله‌ای که نیازمند تمرکز است، عملکرد ضعیفی خواهید داشت. گام دوم، فهرست کارهای روزانه را کوتاه نگه دارید. بسیاری از افراد داشتن فهرست فعالیت‌های روزانه را راهی برای حفظ نظم می‌دانند. فهرست کارهای روزانه به شما کمک می‌کند تمرکز خود را بر اولویت‌های مهم و مسائل ارزشمند حفظ کنید. تهیه فهرست بلافاصله بهره‌وری شما را بیشتر می‌کند. در کارگاه مدیریت زمان از شرکت کنندگان پرسیدم که چند نفر آنها برای خود فهرست فعالیت‌های روزانه دارند. سپس پرسیدم معمولاً در فهرست خود چند مورد را یادداشت می‌کنید. اغلب افراد فهرستی طولانی شامل 25 مورد یا بیشتر از کارهایی که باید انجام دهند را دارند. کلید افزایش عملکرد محدود کردن فهرست فعالیت‌های روزانه به حداکثر 6 مورد است. یعنی در فهرست روزانه فقط 6 مورد از مهمترین کارهای آن روز را بنویسید و بر انجام آن موارد متمرکز شوید. داشتن فهرست طولانی به عملکرد شما لطمه می‌زند. وقتی می‌خواهید احساس کارایی داشته باشید، با آن فهرست سر می‌زنید، کاری را انتخاب کرده و آن را انجام می‌دهید. وقتی فهرستی طولانی داشته باشید، معمولاً کارهای ساده‌تر و کم ارزش‌تر را انجام می‌دهید تا فهرست را کوتاه کنید. در انتهای روز می‌بینید که مهمترین کارهای فهرست را انجام نداده اید به این دلیل که یا سخت‌ترین یا زمان‌برترین کارها بودند. نکته: فهرست کارهای روزانه را به 6 مورد محدود کنید. وقتی فهرستی طولانی داشته باشید، معمولاً کارهای ساده‌تر و کم ارزش‌تر را انجام می‌دهید تا فهرست را کوتاه کنید. در انتهای روز می‌بینید که مهمترین کارهای فهرست را انجام نداده اید به این دلیل که سخت یا وقتگیر بودند. همچنین داشتن فهرست‌های طولانی به این معنی است که کارهای شما هرگز تمامی ندارد. این موضوع اثر روانشناختی منفی بر شما دارد که باعث می‌شود نتوانید فهرست را تمام کنید. اما خط زدن آن 6 کار مهم در فهرست اثر روانشناختی مثبت و فوق‌العاده‌ای بر شما دارد. مخصوصاً وقتی که آن 6 کار مهمترین کارهای شما باشند که حتماً باید همان روز انجام دهید. پس قانون این است: به هر روش ممکن فهرستی از 6 کار مهمی که باید انجام دهید تهیه کنید و هر روز آن 6 کار مورد نظر را انجام دهید. این کار به این معنی نیست که نباید فهرستی از کارهای جانبی خود که باید آنها را نیز انجام دهید داشته باشید. وقتی هر روز را برنامه ریزی می کنید، می توانید به فهرست بلند خود رجوع کنید، از آن به عنوان منوی گزینه‌ها استفاده کرده و 6 کار مهمی که در آن روز باید انجام دهید را از آن انتخاب کنید. ماتریس استفان کاوی. شاید اغراق نباشد بگویم هر روز با مدیرانی برخورد می کنم که به هیچ وجه وقت ندارند. آنها می دانند باید مشکلات اساسی کارشان را حل کنند ولی وقت ندارند. آنها می دانند یکی از کارکنان به مجموعه لطمه وارد می کند و حتی انگیزه دیگر کارکنان را هم از بین می برد ولی وقت ندارند. اگر وقت داشتند یک فرد مناسبتر را استخدام می کردند. آنها در مجلات تبلیغ می کنند ولی وقت ندارند. اگر وقت داشتند یک طرح خوب و متن مناسب تهیه می کردند. چطور ممکن است مدیر برای چنین کارهای مهمی وقت نداشته باشد؟ چون وقتش با کارهای بسیار پیش و پا افتاده تر پر شده است. استفان کاوی، نویسندهی کتاب 7 عادت مردمان مؤثر، فعالیت‌ها را از نظر اهمیت و فوریت به 4 دسته تقسیم می‌کند. نکته مهم آن است که اغلب مدیران برای کارهای مهم و غیر فوری وقت اختصاص نمی‌دهند. افزایش عملکرد فقط زمانی امکان پذیر است که برای کارهای مهمی که هیچ فوریتی ندارند و شاید هیچگاه کسی از ما نخواهد آنها را انجام دهیم، وقت کافی بگذاریم. یکی از کارهای مهم و غیر فوری شاید طراحی وبسایتی حرفه‌ای برای توسعه کارمان باشد. حتی بسیاری از شرکت‌ها برای برگزاری جلسه با اعضای تیم و بررسی راهکارهای رشد کارشان وقت اختصاص نمی‌دهند. کار دیگر می‌تواند بهبود توانایی‌های تیم فروش باشد. رفتن برق شاید برای خیلی از شرکت‌ها فاجعه محسوب شود، ولی گاهی می‌تواند نعمت بزرگی باشد. وقتی برق می‌رود، دیگر نمی‌توانیم خودمان را با کامپیوتر و اینترنت سرگرم کنیم. در واقع نمی‌توانیم خودمان را با کارهای غیرمهم و فوری مشغول کنیم. دیگر بهانه‌ای نداریم. پس کاغذی برمی‌داریم و شروع به نوشتن کارهای مهم و برنامه‌ریزی می‌کنیم. ما حتی فکر کردن در محل کار را فراموش کرده‌ایم و وقتی برق‌ها قطع می‌شوند، یادمان می‌آید که گزینه مهمی به نام فکر کردن و گرفتن تصمیمات مهم وجود دارد. از این خودفریبی دوری کنیم که اگر در تلاش و فعالیت هستیم، پس حتماً در حال پیشروی هستیم. از وقت روزانه خود برای کارهای با ارزش استفاده کنیم. معمولاً فعالیت‌های کمی وجود دارند که شاید خیلی لذت بخش هم نباشند ولی به طور مستقیم با میزان درآمد ما و رشد کارمان ارتباط دارند. گام سوم، زمان موجود برای هر کار را مشخص کنید. زمانی که می توانید به یک کار اختصاص دهید را واقع گرایانه مشخص کنید. این گامی مهم برای اطمینان از این است که می توانید 6 مورد فهرست خود را در یک روز انجام دهید. اگر 1 یا 2 مورد از فهرست شما بزرگتر از آن است که بتوانید در 1 روز انجام دهید، میزان زمانی که می توانید در آن روز به آن اختصاص دهید را مشخص کنید. پروژه های بزرگ را به بازه های زمانی کوتاه و قابل مدیریت تقسیم کنید. کارهایی وجود دارند که شاید آنها را سالها معوق گذاشته اید. آنها را به بخش های کوچکتر تقسیم کنید و در بازه های زمانی کوتاه انجام دهید. فهرستی از کارهایی که باید هر روز انجام دهید تهیه کنید و زمان لازم برای انجام آنها را واقع گرایانه جلوی هر مورد یادداشت کنید. ساعت لازم برای انجام کارهای خود را با هم جمع کنید. اگر عملکرد خارق العاده‌ای داشته باشیم، در 1 روز کاری معمولاً می توان 6 ساعت کار مفید انجام داد. یک روش خوب آن است که هر روز 6 فعالیت مهم 1 ساعته داشته باشیم. البته شاید بهتر باشد در اغلب روزها 4 فعالیت 1.5 ساعته انجام دهیم تا از حد اکثر عملکرد بدن استفاده کنیم. در ضمن فراموش نکنید در برنامه روزانه خود برای بازیابی انرژی وقت کافی در نظر بگیرید. گام 4، روز خود را برنامه ریزی کنید. اکنون که مقدار زمان مشخصی را به انجام هر کار اختصاص داده اید، باید روز خود را برنامه ریزی کنید. این زمان بندی شامل زمان لازم برای انجام آن 6 کار مهم روزانه و همچنین زمان استراحت و بازیابی انرژی است. در این روز کاملاً برنامه ریزی شده، 2 بازه زمانی برای جلسات متفرقه و جلسات 1 دقیقه‌ای در نظر بگیرید. بازه های زمانی متفرقه بسیار حیاتی هستند. گاهی مسائلی پیش می آیند که باید به آنها بپردازید و در نتیجه از برنامه خود باز می مانید. اگر مدیر هستید، بهتر است حداقل 2 بازه زمانی 30 دقیقه برای پاسخگویی به دیگران در برنامه خود در نظر گرفته باشید. وقتی کسی مزاحم شما می شود، پیش بینی آن را کرده اید و در نتیجه می توانید به برنامه زمانی خود متعهد بمانید. اما مهمترین موضوع این است که بدون توجه به هر اتفاقی که پیش می آید، به برنامه روزانه خود متعهد بمانید. نکته: بدون توجه به هر اتفاقی که پیش می آید، به برنامه روزانه خود متعهد بمانید. گام 5، اولویت بندی کنید. اکنون که روز خود را برنامه ریزی کرده اید، نگاهی به آن برنامه بیاندازید و ببینید سخت‌ترین کارها را برای چه ساعاتی از روز گذاشته اید. در سمینارها همیشه می‌بینم که افراد دشوارترین کارها را به آخر وقت موکول می‌کنند، زیرا بیشترین تمرکز را می‌طلبد یا سخت‌ترین کار است. اما در انتهای روز به ندرت زمان یا انرژی لازم برای انجام آن کار را دارید. مهمترین کار را در ابتدای برنامه قرار دهید. این گام ساده احساس فوق‌العاده کنترل داشتن و تکمیل کار را به شما القا می کند. ما بارها و بارها این جمله را شنیده ایم که تنها 20% تلاش های ما منجر به کسب 80% نتایج می شود. اغلب مردم در کارهای پرمشغله غرق شدند که نتایج کمی را به دنبال دارد. آنها انقدر گرفتار هستند که توانایی خود برای اولویت بندی و تمرکز را از دست دادند. چه اتفاقی می افتاد اگر 80% تلاش های شما بر فعالیت هایی با نتایج عالی متمرکز بود؟ اگر 80% تلاش های خود را صرف کارهای نتیجه محور کنید و فقط 20% را به کارهای دیگر اختصاص دهید، به احتمال زیاد می توانید بهره‌وری خود را تا 4 برابر افزایش دهید. کاری که باید انجام دهید، داشتن انضباط شخصی و عزم راسخ است. نکته: سوالات زیر را از خود بپرسید. 1. آیا فهرست کارهای روزانه واقعاً شامل مهمترین کارهای ممکن است؟ 2. مهمترین کار را در کدام بخش از روز انجام می دهید؟ در ابتدای روز، در وسط روز یا در انتهای روز؟ 3. آیا در زمان بین انجام دو فعالیت برای استراحت و بازیابی انرژی وقت کافی را در نظر گرفته اید؟ 4. آیا در روز حداقل یک کار مهم و غیرفوری انجام می دهید که باعث پیشرفت دراز مدت شما شود؟ گام 6. دور بریزید. مطالعات نشان دادند که معمولاً به 80% اطلاعات بایگانی شده رجوع نمی کنیم. پس برای چه آنها را نگه می داریم؟ برای مشخص کردن اینکه چیزی را نگه دارید یا آن را دور بریزید، از خود بپرسید آیا دور انداختن آن ضرری به من می زند؟ اگر آن را دوباره لازم داشته باشید، آیا می توانید به دست آورید؟ اگر رئیس شرکت هستید، پاسخ معمولاً مثبت است. پس آن را دور بیاندازید. شاید در سال دو بار شرایطی پیش بیاید که آرزو کنم کاش می توانستم چیزی را دوباره به دست آورم و معمولاً هم می توانم. واقع‌بین باشید. اگر در اجرای این 6 گام مهارت به دست آورید، تفاوت بزرگی در عملکرد شما ایجاد می شود. اگر آنها را در سطح شرکت یا سازمان اجرا کنید، قبل از اینکه حتی متوجه این موضوع شوید، بهره‌وری شما افزایش می‌یابد. البته اگر به این 6 گام متحد باشید، تمامی مشکلات مدیریت زمان حل نمی‌شوند. باز اتفاقات و افراد مزاحم شما می‌شوند و گاهی برنامه‌های شما مختل می‌شود. موارد اضطراری پیش می‌آیند که 1 یا 2 ساعت از روز شما را هدر می‌دهند. بعضی از روزها مجبور می‌شوید برنامه روزانه را کنار بگذارید و به یک کار غیر منتظره بپردازید. بنابراین واقع بین باشید. کلید کار این است که وقتی موردی برنامه شما را مختل می کند، با آن کنار بیایید و مجدداً در کوتاه‌ترین زمان ممکن به برنامه خود برگردید. چند نکته برای مدیریت بهتر زمان. در ادامه این فصل به چند نکته مهم می پردازیم که می تواند شما را در استفاده بهتر از زمان یاری کند. انتخاب روش تماس مناسب با دیگران. من از کسانی هستم که به ندرت برای فردی پیشنهاد همکاری مکتوب می فرستم. در جلسات مشاوره و ارتباط با مدیران مختلف شرکت‌های ایرانی به این نتیجه رسیدم که یکی از عوامل مهم هدر رفتن وقت انتخاب رسانه نامناسب در ارتباط با دیگران است. اخیراً یکی از مجلات معروف از من خواستند برای سایتشان برنامه ارائه کنم تا درآمد سایت افزایش یابد. آنها خواستند که یک پیشنهاد مکتوب تهیه کنم تا آنها در جلسه خود بررسی کنند و ببینند که آیا این پروژه را به شرکت ما واگذار کنند یا به دیگران. نوشتن یک پیشنهاد مناسب برای سایت به ساعتها زمان نیاز دارد و سپس آن طرح در جلسه بررسی می شود. سپس ابهاماتی برای مدیران مجله به وجود می آید که نیاز به توضیح دارد. همچنین آنها تصحیحاتی در طرح انجام می دهند و توقع دارند طرح بازنویسی شود. این کارها شاید به روزها زمان نیاز داشته باشد. پیشنهاد من آن بود که شخصا در جلسه مدیران حضور داشته باشم و کار را در یک جلسه حضوری پیش ببریم. با یک بار مراجعه حضوری و حدود 2 ساعت مذاکره موضوع به نتیجه رسید. بنابراین برای این مذاکره استفاده از روش مکاتبه مناسب نبود و باعث اتلاف وقت زیادی می شد. بنابراین برای هر مذاکره و دریافت و ارسال اطلاعات از مناسب‌ترین رسانه ممکن استفاده کنید. گاهی لازم است تلفنی صحبت کنیم. گاهی ارسال یک ایمیل کفایت می کند و گاهی باید ساعتها رو در رو صحبت کنیم. بسیاری از جلسات با چند تماس تلفنی قابل انجام است و نیازی به جمع شدن چند نفر در یک مکان نیست. انتخاب رسانه مناسب برای ایجاد ارتباط با دیگران در محل کار می تواند باعث صرفه‌جویی در وقت شود و عملکرد ما را افزایش دهد. درگیر جزئیات نشوید. آیا تا به حال فکر کرده اید شرکت‌هایی که 10,000 کارمند دارند چگونه مدیریت می شوند؟ آیا مدیر مجموعه می تواند در جریان تمامی جزئیات قرار بگیرد؟ اگر مدیری علاقه بیش از حد به جزئیات کارها داشته باشد، آن مجموعه رشد بسیار محدودی خواهد داشت. معمولاً افراد تصمیم گیرنده تمایل دارند در جریان تمامی جزئیاتی کار قرار گیرند و همین موضوع باعث اتلاف وقت فراوان و کاهش عملکرد می شود. فقط اطلاعات بسیار مهم و ضروری را دریافت کنید. امروزه میلیون‌ها نفر برای تناسب اندام بیشتر از رژیم‌های غذایی مختلف استفاده می‌کنند. ما به عنوان فردی که با اطلاعات سر و کار داریم، باید رژیم اطلاعات بگیریم و خود را در برابر اطلاعات بی‌ارزش و پیش و پا افتاده مسون نگه داریم. یکی از رازهای میلیاردرهای دنیا آن است که خود را درگیر جزئیات بی‌ارزش نمی‌کنند و به موضوعات به صورت سیستمی نگاه می‌کنند. ایدئالگرا نباشید. ایدئالگرایی یکی از بزرگترین دشمنان عملکرد است. این دیدگاه باعث می‌شود بسیاری از کارها هیچگاه به پایان نرسد. خانم مری سامایر از اولین و تأثیرگذارترین کارمندان گوگل بود. او به تازگی وارد شرکت یاهو شده است و به عنوان مدیرعامل جدید یاهو انتخاب شده است. او 9 اصل مدیریتی خود را در مجلات اعلام کرده است. اولین اصل مدیریتی او به این موضوع می‌پردازد که اگر در کارها کمالگرا نباشیم، خیلی سریع‌تر پیشرفت می‌کنیم. مری سامایر می‌گوید: دو نوع مدیر برای برنامه‌ریزی کارها و امور داریم. بعضی‌ها دوست دارند ماه‌ها یا شاید سال‌ها کار کنند و امیدوارند که محصولی کامل و بی‌نقص بسازند. بسیاری از شرکت‌های بزرگ مانند اپل با همین شیوه کار می‌کنند. اگر این فرد بتواند کارش را درست انجام داده و یک محصول بی‌نقص و کامل تولید کند، توانسته توجه تمام دنیا را به خود جلب کند. اما مشکل این است که اگر این فرد نتواند کارش را درست انجام دهد، باید ضربه‌های متوالی را تحمل کند. چون او علاوه بر آن که زمان و انرژی خودش را صرف کرده، بلکه وقتی یک تیم را برای محصولی که بازار آن را نمی‌خواهد گرفته است. در مقابل، افرادی هستند که ترجیح می‌دهند کاری را تا پایان آن روز کاری انجام بدهند و روز بعد آن را تصحیح کرده و ارتقا دهند. این همان کاری است که من دوست دارم و انجام می‌دهم. سخت‌ترین بخش کار زمانی است که مهندسان نمونه اولیه یک محصول را به من نشان می‌دهند و من می‌گویم خوب است، برویم سراغ مرحله بعد. آنها می‌گویند نه، این محصول هنوز آماده معرفی نیست و با استانداردهای شرکت سازگاری ندارد. آنها می‌خواهند که یک محصول کامل و ایدئال را تحویل بدهند. افسانه انجام چند کار همزمان. معمولاً انجام چند کار به صورت همزمان عملکرد را کاهش می‌دهد. پس بهتر است هنگام انجام کارهای مهم فقط بر یک فعالیت متمرکز شویم و تا آن فعالیت به پایان نرسیده هیچ کار دیگری انجام ندهیم. همانطور که در فصل‌های قبل اشاره کردیم، 90 دقیقه فعالیت متمرکز و بدون وقفه می‌تواند دستاوردهای ما را نسبت به دیگران خارق‌العاده سازد. پایان فصل 7.